صبحانه با خبر.
صبح جمعه عالم و آدم بخیر. صبح همه شمایی که همراه ما هستید بخیر. تا شما عزیزان هم با ما هستید، ما هم پر از امید و شور هستیم. با اسمس ها و ایمیل هاتون به ما بپیوندید. در یک جمعه زیبا به شما سلام میکنیم از راهی دور، اما با دلهای نزدیک و صمیمی. میخواییم که با وجود همه ناملایمات، اوضاع جوی و احتمالاً مشقات زندگی روزمره، 90 دقیقه صبح جمعه رو در کنارتون باشیم با هر آنچه که براتون گرد آوردیم و جمعه تعطیل و با خبرها و گزارش‌های روز و همچنین ترانه‌های یادی از گذشته در کنارتون سپری کنیم و یک صبح بخیر ویژه به کوچولوهای خواب‌آلود و نازنین. الهیه روانشاد هستم و در این صبحانه با خبر در کنارتون خواهم بود. امروز این فرصت رو دارید که از طریق ایمیل و اسمس ترانه بخش دوم همین برنامه رو، همین صبحانه با خبر رو انتخاب کنید. اما در آغاز این صبحانه با خبر، اسمش هست صبحانه با خبر، مسلماً با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از بابک غفوری آذر که از نیمه های شب یک سره با شما بوده.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت در استراتژی دفاعی جدید شمار نیروهای زمینی را کاهش خواهد داد. وی در سخنرانی خود در وزارت دفاع گفت در این استراتژی تمرکز بر حضور آمریکا در اقیانوسیه و خاور دور خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره بر همکاری و سرمایه‌گذاری با شرکا و متحدان آمریکا از جمله سازمان ناتو افزود ما همچنان مراقب خواهیم بود، به ویژه در خاورمیانه. باراک اوباما بر مبارزه با تروریسم و حفاظت ایالات متحده و همچنین جلوگیری و مبارزه با هر دشمن بالقوه تاکید کرد. وی پیشگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی را نیز از سیاست‌های دفاعی جدید آمریکا توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هووایی با فروش تجهیزات شنود و ردیابی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است و بررسی آن زمان می‌برد. به گفته خانم نولاند، آمریکا به دولت چین گفته که چنانچه فروش این تجهیزات از سوی شرکت هووایی ثابت شود، اقدامات متناسب علیه این شرکت انجام خواهد شد. ماه گذشته 6 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از او خواستند که درباره فروش تجهیزات شنود و ردیابی از سوی شرکت چینی هووایی به ایران بررسی‌های لازم را انجام دهد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 100 نفر را که می‌گوید به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند منتشر کرد. در میانه اسامی اعدام شدگان نام یک شهروند نیجریه، یک شهروند اهل غنا، 14 نفر تبعی افغانستان و 84 ایرانی به چشم می‌خورد. اتهام بیشتر این افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر، خرید و فروش یا نگهداری آن بوده است. این گزارش همچنین به مواردی از اعدام‌های مخفیانه دیگر در زندان‌های بیرجند، قزلحصار کرج، کارون اهواز، تایباد، ارومیه و قم اشاره کرده است. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه که به مرگ دست کم 72 نفر انجام میده تلاش‌های ناامیدانه افرادی است که تلاش می‌کنند ساعت را به عقب بازگردانند. با آنکه تاکنون گروهی مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه را که در مناطق شیعه نشین عراق روی داد بر عهده نگرفته، اما شبه نظامیان سنی مرتبط با القاعده متهم به انجام چنین حملاتی شدند. خشونت‌های جدید در عراق به دنبال بحران سیاسی جدید در این کشور روی می‌دهد که با صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری عراق توسط نوری المالکی نخست وزیر آغاز شد. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران نیز از برگزاری رزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. به گفته سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، این رزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و بهمن ماه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از قول این مقام نظامی از تفاوت‌های محسوس این رزمایش با رزمایش‌های گذشته سپاه خبر داده و گفته مرکز ثقل این رزمایش خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. نیروهای دریایی ارتش ایران هفته گذشته مانور 10 روزه‌ای را در منطقه خلیج فارس برگزار کردند که تیان چند موشک جدید نیز آزمایش شد.
بابک سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر تا دقایق دیگر 23 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و ما را در جریان سرخط خبرها قرار خواهد داد. رأس ساعت 8 هم مسلماً مشروع خبرها را خواهید چنید و گزیده ای از آنچه در این دقایق پیش رو در نخستین بخش از این صبحانه با خبر براتون گردآوری کرده ایم. رایزنی‌های دیپلمات‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از دیروز در بروکسل بر سر جزئیات تحریم نفت ایران آغاز شده است. با کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو کردیم.
فروش نفت اتحادیه اگرچه انظر کمیت کوچک به نظر میرسه، اما انظر تأمین نیازهای ارزی ایران بسیار بسیار حیاتیه.
وزیر امور خارجه ترکیه در سفر 2 روزه‌اش به ایران حامل پیامی رسمی از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقامات ایران بود.
در اینکه دلالیوس
تنش و ناآرامی شدید بازار ارز کار ستون پنجم دشمن است یا دلالان و سودجویان؟ از کارشناس اقتصادی من پرسیده ایم.
در اینکه دلالی و سودجویی در بازار آزاد ارز تهران در حال حاضر بیداد میکنه حرفی نیست، ولی بحران فعلی ارز رو اینها به وجود نیاوردند.
همه اینها تنها در 22 دقیقه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دیپلمات‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه رایزنی‌ها را بر سر جزئیات تحریم نفت ایران در بروکسل آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها، مسائلی از جمله یافتن جایگزین نفت ایران، زمان تحریم و قراردادهای درازمدت نفتی با ایران موضوع گفتگوهای مقامات اتحادیه اروپا است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی از رادیو فردا.
پس از آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چهارشنبه این هفته در بروکسل اعلام کردند بر سر تحریم واردات نفتی از ایران اساساً به توافق رسیدند، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه رایزنی‌های خود را در مورد جزئیات این تحریم‌ها و همینطور زمان آن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه از قول یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست است نامش عنوان شود گفت هنوز مسائل عمده‌ای وجود دارد که انتظار نمی‌رود کشورهای عضو اتحادیه تا پایان ماه ژانویه ماه جاری میلادی بر سر آنها به توافق برسند. این دیپلمات گفته است قراردادهای نفتی طولانی مدت برخی از این کشورها با ایران از جمله موضوعات حل نشده است که مانع از آن می‌شود این کشورها بتوانند فوراً در تحریم‌ها شرکت کنند. به گفته این مقام برخی شرکت ها ناگزیرند تا مدتی از تحریم ها معاف شوند و در صورت معافیت دراز مدت تحریم ها تأثیر خود را از دست خواهد داد. در همین حال مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت یکی از موضوعات مورد بحث یافتن منابع جایگزین برای نفت ایران است.
مسلماً مشکلاتی هم وجود دارد. تحریم نفت ایران ساده و آسان نیست. کشورهای مشخصی هستند که مقدار زیادی از ایران نفت وارد می کنند. بنابراین آنها باید منابع جایگزین برای نفت ایران پیدا کنند. باید به دقت به همه این مسائل رسیدگی شود.
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه گفت امیدوار است اتحادیه اروپا در نشستی که قرار است در 30 ماه ژانویه در بروکسل برگزار شود، بر سر همه جزئیات به توافق برسد. و افزود هرچند ممکن است این نشست بار دیگر به تعویق بیفتد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز 30 ژانویه اواخر این ماه جلسه ای دارند که امیدوارم بتوانیم در آن روز درباره طرح تحریم نفت ایران تصمیم نهایی بگیریم.
در همین حال علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در دیدار با احمد داوودوغلو، همتای ترک در تهران، گفت ایران از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا نگرانی ندارد و پیش بینی های لازم در این مورد انجام شده است. فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا که در آمریکا به سر می‌برد، روز پنجشنبه در ارتباط با تهدیدهای اخیر ایران در خصوص بستن تنگه هرمز گفت هر گونه تلاش حکومت ایران برای بستن تنگه هرمز غیر قانونی است و موفقیتی در پی نخواهد داشت.
Any attempt by Iran to close the straits would be illegal and would be unsuccessful.
وی تصریح کرد نیروی دریایی بریتانیا در کنار سایر نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا برای تأمین امنیت در خلیج فارس به حضور خود در این منطقه ادامه خواهد داد. فیلیپ هاموند گفت ایران در گذشته تهدیدهای مشابهی مطرح کرده است، ولی این بار هر گونه محاسبه اشتباه و اختلال در جریان انتقال نفت از طریق تنگه هرمز تهدیدی برای منطقه و برای رشد اقتصادی جهان به شمار می رود.
Disruption to the flow of oil through the Straits of Hormuz would threaten regional and global economic growth.
تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند، به دلیل انتقال انرژی و تجارت آزاد دریایی دارای اهمیتی حیاتی است. مقام های سیاسی و فرماندهان نظامی ایران تهدید کردند در صورتی که صادرات نفت ایران هدف تحریم بین المللی قرار گیرد، جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز مانع انتقال نفت این منطقه به بازارهای جهانی خواهد شد.
کیان معنوی گزارش می‌داد و اما فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که نشست روز پنجشنبه اتحادیه را دنبال کرده، از نتیجه این نشست پرسیده است. مهرداد عمادی:
در مجموع ما گزارش که داشتیم اینه که دو مانع عمده‌ای که بر سر راه پیاده کردن تحریم نفت ایران بود، مورد اول که تأمین نیازهای انرژی سه کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان بود، تا اندازه زیادی این نگرانی رفع شده در چارچوب این که یک کشور دیگه این منطقه مسئولیت رو پذیرفته که هم ارزش نفت خودش رو بالا ببره و هم فروش نفت رو به این کشورها با شرایط آسان‌تری حداقل در میان مدت مهیا کنه، که این خودش در مرحله اول مهمترین نگرانی ایجاد هماهنگی برای تحریم نفت ایران بود. مورد دوم که این دست که باید شروع بشه، هنوز لاغت های لحظه که صحبت میکنیم توافق در موردش پیدا نشده، اما ما به سوی هماهنگ کردن اون هم در حال پیشرفت هستیم.
یعنی میشه پیشبینی کرد که در 30 ژانویه که مقام های اتحادیه اروپا اعلام کردند، اتحادیه اروپا به یک تصمیم نهایی برسه؟
من تصور میکنم حتی اگر یک تصمیم نهایی در تمامی موارد نباشه، ما این رو خواهیم دید که توافق و اعلام این که تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه شروع خواهد شد و در این چهارچوب این در کمترین مدت آغاز خواهد شد. ولی ممکنه که نقطه زمانی از چه روزی شروع میشه، این شاید ممکنه کمی مبهم بمونه.
خب، نگرانی کلی اتحادیه اروپا از اینکه خیلی محتاط با این مسئله برخورد میکنه ناشی از چی هست؟
در عمل ناشی از اینه که ما هشت کشوری که الان من نام بردم از نظر مالی بسیار در شرایط دشواری سر میبرن و اینو نمیشه انتظار داشت که این سه کشور با توجه به گسترش بیکاری در این کشورها و در واقع اعتراضهای عمومی که ما میبینیم در سطح شهرها داشتیم در این ماها یک فشار بیشتری روی اقتصاد خودشون که نهایتا منتقل خواهد شد به شهروندان با این راحتی بپذیرن که این فشار رو نه تنها هزینهش رو پردازن بلکه در این شرایط حساس سیاسی شهروندان خودشون هم زیر فشار بذارن. اما واقعیتش اینه که بیانیه که دیروز از طرف مقامات یونان صادر شد که ما همراهی خواهیم کرد اگر تمامی اتحادیه نظرشون این باشه، این در حقیقت شاید مشکل ترین و پیچیده‌ترین گره این کار بود که اون که باز شد من تصور میکنم که در مورد ایتالیا و اسپانیا یک مقدار پیشرفت آسان‌تر بشه.
با در نظر گرفتن این که در حقیقت اتحادیه اروپا تنها حدود 18% نفت صادراتی ایران رو میخره، آیا در صورت تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا تأثیری میتونه بر روی بازار نفت ایران و سیاست ایران داشته باشه؟
درست که همونطور که شما اشاره کردید که در حدود فقط 1/5 نفت صادراتی ایران به اتحادیه میاد، ولی که 40% دریافتی ارزی ایران از فروش نفتش از 18%، چون بقیه کشورها مثل هند یا چین یا مالزی اینها به ایران ارز نمیدن یا پول خوش نمیدن یا در مورد چین به خصوص مقدار قابل توجهی کالاهای پایا پایه. در این چهارچوب فروش نفت به اتحادیه اگرچه از نظر کمیت کوچک به نظر میرسه، اما از نظر تامین نیازهای ارزی ایران بسیار بسیار حیاتیه و در این چهارچوب اثر این روی اقتصاد ایران یک شوک به راستی خیلی عمیق و خیلی گسترده خواهد بود که بازار ارز خواهد گذشت و اثر اینو در مورد تولید کالاهای صنعتی و فعالیت‌های تولیدی در تمام کشور خواهیم دید و در بازار نفت هم با توجه به این وعده‌هایی که عربستان داده و اخیراً هم آذربایجان و روسیه هم یک نشانه‌ای از همکاری نشون دادن، یه شاید در کوتاه مدت مقدار بهای نفت بالا برد، مثلا یک چیز در حدود زیر 10 دلار، ولی من تصور می‌کنم در میان مدت حتی اون افزایش زیر 10 دلار هم کوچکتر بشه.
از کافینت زیر چشم دوربین های مدار بسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه های ملی، روز جمعه 6 عصر تهران با 1 ساعت ششم دیگه همراه باشید تا مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان بگیم از دنیای پردغدغه اینترنت در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عزیزان شنونده، امروز شما این امکان رو دارید که از طریق ارسال اسمس یا ایمیل با ما در تماس باشید. دیدگاهتون در مورد برنامه صبحانه با خبر رو با ما در میان بگذارید و همچنین ترانه بخش دوم رو انتخاب کنید. از این امکان استفاده کنید. 2420-603-8741-50. تکرار میکنم، میتونید با ما در تماس باشید، دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید در مورد برنامه صبحانه با خبر، انتقاداتتون و یا هر چیز دیگری، و همچنین ترانه بخش دوم این برنامه رو شما انتخاب کنید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا 2420-603-8741-50. و اما سفر دو روزه احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در حالی پایان یافت که او حامل پیام رسمی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقام‌های ایران بود. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سفر دو روزه احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه پس از شرکت در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران پایان گرفت. سفری که بنابر بیانیه وزارت خارجه ترکیه برای گفتگو درباره برنامه هسته ایران و تحولات سوریه و عراق انجام شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با حضور در کنفرانس خبری مشترک نسبت به اثرگیری مذاکرات با کشورهای قدرتمند جهان بر سر برنامه هسته بحث برانگیز ایران ابراز امیدواری کرد. علی اکبر صالحی گفت: من فکر می‌کنم ترکیه بهترین مکان برای اثرگیری گفتگوهاست. گرچه محل برگزاری نشست بایستی مورد توافق طرفین مذاکره قرار بگیرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار اخیرش با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آلمان، اضافه کرد که او از خانم اشتون خواستار تعیین زمان و مکان برگزاری گفتگوها میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران شده است. هرچند دفتر خانم اشتون همچنان در انتظار پاسخ رسمی ایران به نامه 2 ماه قبل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، نامه‌ای که حامل پیشنهاد از سرگیری مذاکرات بوده است. مذاکراتی که سال گذشته بدون پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. بنابر گزارش‌ها، کاترین اشتون از وزیر امور خارجه ترکیه خواسته است که میزبانی دور آینده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا و علاوه عضو غیر دائمی یعنی آلمان را بر عهده بگیرد، درخواستی که مورد موافقت ترکیه قرار گرفته است. داوودوغلو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت که پیام خانم اشتون را برای پاسخ رسمی ایران به مقام‌های تهران منتقل کرده است. او گفت ترکیه خواستار بازگشت کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران به پای میز مذاکره است. احمد داوودوغلو در این سفر 2 روزه‌اش با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز دیدار و گفتگو داشته است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. عزیزان تکرار میکنم، امروز برای نخستین بار این امکان، این یک کار ابتکاریه، تنها امروز میتونید ترانه بخش دوم این برنامه صبحانه با خبر رو انتخاب کنید. از این امکان استفاده کنید. 2-0-420-603-87-41-50 نظرتون راجع به صبحانه با خبر چه است؟ با ما در میان بگذارید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و اما تندروترین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی تنش‌های شدید اخیر در بازار ارز تهران رو به ستون پنجم دشمن نسبت میدن. برای کندوکاو در این مسئله سری میزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روزنامه کیهان چاپ تهران تنش‌های اخیر در بازار ارز تهران رو به ستون پنجم دشمن نسبت میده و مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی هم همون تنش‌ها رو به گردن سودجویان و سفته بازان میندازن. در توضیح دلایل طوفان تازه ارزی در جمهوری اسلامی، تئوری توطئه رو به نظر شما تا چه حد باید جدی گرفت؟
تئوری توطئه برای توضیح وضعیت فعلی بازار ارز دستپخت حسین شریعت مداری، سردبیر مشهور روزنامه کیهان چاپ تهران هست که به جای پرداختن به ریشه های اقتصادی این وضعیت، خیال خودش و خواننده هاش رو راحت میکنه و از وزارت اطلاعات میخواد برای کشف سرنخ این ماجرا به دنبال ستون پنجم دشمن بگرده. به چنین استدلالی طبعاً نمیشه پاسخ اقتصادی داد. تعداد دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی از ستون پنجم دشمن صحبت نمی کنند، ولی سودجویان و دلالها و سفته‌بازها رو هدف انتقاد قرار میدن. در اینکه دلالی و سودجویی در بازار آزاد ارز تهران در حال حاضر بیداد میکنه حرفی نیست، ولی بحران فعلی ارز رو اینها به وجود نیاوردند. دلالها و گمانه‌زنها و سودجوها از این وضعیت استفاده میکنند. شما دلال ارز رو نه در خیابانهای برلن و لندن میبینید، نه سر میدانهای آنکارا و بانکوک. هر جا هر کالای مورد درخواستی کمیاب بشه، برای اون بازار سیاه پیدا میشه. و اینکه در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای کنترل ارز بازرس به این طرف اون طرف فرستاده و به صرافی‌ها دستور داده نرخ ارز رو پایین بیارند، هیچ تغییری در واقعیت به وجود نمیاره. مسئله ریشه اقتصادی داره و با اقتصاد شوخی نمیشه کرد.
خب آقای خاون، به نظر شما از نظر اقتصادی چه عواملی این طوفان اخیر رو در بازار ارز ایران به وجود آوردن؟
ریشه های این بحران قدیمی است، از سالها پیش به این طرف. با توجه به نرخ بسیار بالای تورم در ایران نسبت به نرخ تورم در دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته، پول ملی ایران در برابر ارزهای معتبر و حتی ارزهای همسایه روز به روز تضعیف میشد. منتها بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارای نفتی ارز رو به صورت مصنوعی تقویت میکرد و نرخ دلار و سایر ارزها رو پایین نگه میداشت تا واردات ارزون تموم بشه. در حال حاضر با توجه به شدت گرفتن تحریم های بین المللی، دامنه توانایی های بانک مرکزی برای پشتیبانی مصنوعی از ریال کمتر شده و بازار هم این نکته رو به خوبی درک کرده. همه از پسنداز کننده ها گرفته تا فعالان اقتصادی برای حفظ دارایی خودشون یا برای تأمین نیازهای ارزیشون به بازار ارز هجوم آوردند و این ریشه اصلی طوفانی است که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم، نه ستون پنجم دشمن یا دلالان سودجو.
پس با این حساب، با توجه به ریشه های اصلی بحران، تب ارز در بازار تهران کماکان ادامه خواهد داشت؟
بله بله، و حتی احتمال بالا گرفتن تبع ارز هم بسیار زیاد است، به دلیل اینکه در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی تغییری دیده نمیشه و تحریم‌های بین‌المللی هم شدیدتر میشه.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا فردا و صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار خانم روان شد.
بیایید با هم سیر و سیاحتی داشته باشیم در گذشته‌های خیلی دور. خدا چرا عاشق شدم من رو به خاطر میارید؟ محمود وصفی خونده، با هم بشنویم این رو. خدا چرا عاشق شدم من، ترانه از محمود وصفی، یادی از 30 سال پیش.
Yeah.
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید عزیزان. همچنان اسمس ها و ایمیل های شما سرازیره. سپاسگزاریم از محبت های شما. آقایون جعفر، رسول عالی، افشین کرد و بسیاری دیگه بدون نام اسمس و ایمیل فرستادن. ممنونیم از ترانه هایی که پیشنهاد کردید و نظریاتی که ابراز کردید. اما در آغاز این بخش اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم، اما به صورت سرخط و کوتاه از بابک غفوری آذر.
سلام شنوندگان عزیز. همزمان با افزایش تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، ارتش اسرائیل از برگزاری یک مانور مشترک دفاع موشکی با ایالات متحده آمریکا خبر داد. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه را که به مرگ دستکم 72 نفر انجامید، تلاش‌های ناامیدانه افرادی خواند که تلاش می‌کنند ساعت را به عقب بازگردانند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 100 نفر را که می‌گوید به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند منتشر کرد. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران نیز از برگزاری رزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه گفت هر گونه تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز غیر قانونی است و موفقیتی در پی نخواهد داشت. وی تأکید کرد نیروی دریایی بریتانیا برای تأمین امنیت در خلیج فارس به حضور خود در این منطقه ادامه خواهد داد و در ادامه خشونت‌های مذهبی در نیجریه، مردان مسلح روز پنجشنبه با آتش گشودن بر روی گروهی از مسیحیان در یک کلیسا در شمال این کشور دست کم 6 نفر را کشتند.
سپاسگزارم بابک. باز هم باز خواهد گشت و راست ساعت 8 ما را در جریان مشروع خبرها قرار میده. عزیزان، منتظر اسمس های بیشتر و پیشنهادات بیشتر برای تعیین ترانه این بخش هستیم. و ما در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، دیروز پنجشنبه 4 بازی به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار شد. در مهمترین بازی پرسپولیس با 2 گل از میزبانش ملوان شکست خورد تا مصطفی دنیزلی، سرمربی جدید، شروع خوبی با سرخ پوشان نداشته باشد. این ششمین باخت پرسپولیس در فصل جاری بود، اما علی دایی پس از 13 هفته نخستین پیروزی تیمش، راه آهن را در اصفهان با شکست ذوب‌آهن جشن گرفت. بشنویم از حبیب روشنزاده.
روز پنجشنبه شکست پرسپولیس و بازی که مصطفی دنیزلی سرمربی اهل ترکیه از تیم سرخپوش‌های پایتخت دید، نشان داد که به گفته او پرسپولیس 4-5 هفته کار دارد تا زیر نظر وی جا بیفتد. بازی دیروز پرسپولیس در انزلی از دیدگاه دنیزلی آن آغاز دلخواهی نبود که مورد نظرش بود.
یعنی düşündüğümüz başlangıç olmadı.
اما به عکس پرسپولیس، ملوان به باور فرهاد پورغلامی سرمربی تیم در آغاز نیم فصل دوم استارت خوبی داشته.
تونستیم استارت خوبی بزنیم در برای نیم فصل دوم. سه امتیاز این بازی حق ما بود
که با این سه امتیاز ملوان در مکان 16 ایستاده و پرسپولیس هم همچنان فعلا 9 است. در 3 مسابقه دیگر که روز پنجشنبه در آغاز هفته 18 لیگ برتر برگزار شد، نفت تهران با پیروزی 1 گل مقابل سپاسی شیراز در تهران به مکان 2 جدول رفت و سپاسی 17. تیم 15 جدول یعنی مس کرمان در تبریز 1-0 شهرداری تبریز را پشت سر گذاشت. شهرداری 13 است و در اصفهان دیدار ذوب‌آهن و راه آهن 2-0 به سود شاگردان علی دایی بود. دایی که به دنبال 13 هفته ناکامی در باشگاه راه آهن در موقعیت خوبی قرار نداشت، برای نخستین بار پس از این مدت طعم پیروزی را چشید، آن هم با یک برد شیرین در اصفهان. ولی راه آهن از رده 14 بالاتر نیامد. با این وجود دایی شکرگزار بود.
خدا رو شکر امروز روزی بود که اکرام تمام نکات تاکتیکی رو به خوبی اجرا کردن.
و اما منصور ابراهیم زاده که تیمش ذوب‌آهن ششم است، ضمن تبریک به علی دایی گفت که دنبال علت اشتباهات تیمش می‌گردد.
بس تبریک بگم به آقای دایی و بریم به این مسیر که ببینیم، بررسی کنیم اشتباهمون رو واقعا، ببینیم چه شکلیه.
هفته 18 همه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 5 مسابقه تمام می‌شود. مهمترین آن استقلال سپاهان در تهران است. سپاهان 30 امتیازی و سوم است و استقلال با 36 امتیاز اول و اول هم خواهد ماند. اما اگر ببازد سپاهان به مکان دوم صعود می کند. بازی حساس دیگر میان دو تیم همسایه رده چهارم و پنجم است که هر دو 29 امتیازی اند. تراکتورسازی در قم مقابل سبا. دو همسایه دیگر در جدول در آبادان پیکار دارند. داماش گیلان تیم هفتم و نفت آبادان تیم هشتم. هر دو 23 امتیازی. تیم‌های فولاد خوزستان و شاهین بوشهر نیز که در نیمه دوم جدول در تعقیب یکدیگرند، در بوشهر به میدان می‌روند به ترتیب با 21 و 20 امتیاز. یک مسابقه هم در کرمان برگزار می‌شود که نتیجه هر چه باشد مثل سرچشمه ته جدول می‌ماند، ولی پیروزی برای سایپا یعنی گرفتن جای پرسپولیس در رده نهم. البته هر یک از تیم‌های شاهین بوشهر و یا فولاد خوزستان نیز بازی امروز را ببرند، سقوط پرسپولیس را به رده‌های پایین‌تر جدول رقم خواهند زد.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدید، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای دنیای ورزش.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یک صبح جمعه با کارشناس فرهنگی رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای فرهنگی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز. صبح بخیر میگم. امروز روز جمعه است، در ایران تعطیل هست، شما البته کار میکنین. امیدوارم که شنوندگان ما در ایران روز تعطیلی خوبی رو بگذرونن، اندکی هم به فرهنگ بپردازن، کسانی هم که در اروپا هستند و کار میکنن روز خوبی داشته باشن.
در نمایشگاهی با عنوان آفرینش که امروز در تهران افتتاح خواهد شد، آقای سرکوهی چه نوع آثاری عرضه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه در واقع آثار نقاشان معاصر، نقاشان بسیار مشهور معاصر هست. عنوانش هم طور که گفتین آفرینش هست که امروز در نگارخانه اکو افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه آثار بسیار از نقاشان بسیار مشهور، بسیار معتبر مثل آیدین آقداشلو که خب استاد بزرگ نقاشی است، رضا بانکی است که از دهه 40 تا حالا یکی از چهره‌های خلاق نقاشی ایران است و چندین بار پیش از انقلاب که بینال‌ها دو سالانه‌ها بر اساس ارزش‌های هنری به استاد جایزه می‌دادن، جایزه دو سالانه را برده بهرام احمدی، فاطمه بهرامی، زهرا پاکسا، بهنام کامرانی، همایون سلیمی، پریسا شادقزوینی، سید حسن سلطانی، رضا خدادادی و چند تا از دیگر نقاشان معروف. این نمایشگاه نمایشگاه بسیار جالبی است، کار خیلی خوبی در او ارائه خواهد شد و اگر کسی هم امروز فرصت نداره که در افتتاح شرکت کنه، این نمایشگاه تا 27 دی ماه هم برپاست و اگر کسانی که نقاشی دوست دارن میتونن ازش دیدن بکنن.
حالا که از نقاشان مشهور حرف زدیم، به نمایشگاه نقاشی‌های یعقوب امدادیان هم یک اشاره‌ای کنیم که امروز افتتاح میشه. از این چه خبر؟
بله، خب یعقوب امدادیان هم از نقاشان مشهور ایران هست، به خصوص در سه دهه اخیر نامی پیدا کرده، تثبیت شده به عنوان یکی از نقاشان معاصر. او نمایشگاهی گذاشته در گالری هور که این نمایشگاه هم امروز افتتاح می شود بعد از ظهر و در این نمایشگاه آخرین آثار او عرضه شده. نمایشگاه دو هفته ادامه داره. 12 تابلو نقاشی رو ارائه کرده آقای امدادیان در این نمایشگاه. اینم بگم که خب کارهای ایشون معمولا ترکیبی هست از منظره کشی و نقاشی ابستر، یعنی نقاشی انتزاعی. در واقع ایشون در قالب اون حالا بگیم فرم های انتزاعی و رنگ هایی که به کار میبرن، تصویر یا برداشت خودشون رو از طبیعت ارائه میدن. تا حالا هم موفق بوده کاراشون، تا حالا در ده ها نمایشگاه داخلی خارجی شرکت کردن، بیش از 30 سال سابقه کار دارن و کارشناس هنر هم هستن. به هر حال نمایشگاه باید نمایشگاه جالب باشه، به خصوص ببینیم آقای امدادیان بعد از چند سال که نمایشگاه نداشته چه دستاوردهای تازه ای رو ارائه میکنه.
آقای سرکوهی، این یک عرف و عادته که روزهای جمعه نمایشگاه ها افتتاح میشن، چرا که
نمایشگاه سحر صفاریان هم امروز افتتاح میشه. از اونم خبرهایی دارید؟
بله، نخواست بگم که بله، تقریبا این یک نوع سنت هست، اونم به این دلیل است که اصل جمعه نمایشگاه افتتاح میشه. معمولا روز افتتاح خود هنرمند اونجا حضور داره و البته همه میتونن از نمایشگاه بازدید کنن، ولی هنرمند معمولا یا گالری معمولا تعداد زیادی رو دعوت میکنه، هنرمندان، منتقدین، روزنامه‌نویسان اصل جمعه. و بعد خب به اصطلاح روزی هم هستش که مردم وقت دارن، روز تعطیل هست، فرصت خوبی دارن که از نمایشگاه دیدن بکنن. بله، تقریبا این یک سنتی شده در ایران. برای نمایشگاهی که اشاره کردی، نقاشی‌های خانم سحر صفاریان در گالری اعتماد امروز افتتاح خواهد شد و در این نمایشگاه هم نقاش کوشیده است که در تابلوهایی که ارائه میده انسان‌ها رو موضوع نقاشی خودش قرار بده و رابطه انسان و جامعه رو و موقعیت انسان رو، واکنش آدمی رو در موقعیت‌های گوناگون و همچنین هویت آدم‌ها، ثبات آدم‌ها، تزلزل آدم‌ها و همه اون چیزی که آدمی در زندگی شهری به اون دوچار میشه. و در واقع نقاش به گفته خودش سعی میکنه که ساختارهای موجود در جامعه انسانی رو جستجو بکنه و ساختارهای متفاوتی بیافرینه. به هر حال ایشون باید دید که حالا این تابلوها تا چه حدی نیت نقاش رو برآورده کردن. امیدواریم موفق باشن.
پس آقای سرکوهی، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های بعدی.
عزیزان، همچنان چشم به راه اس ام اس ها و ایمیل های شما هستیم. 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 نظرتون راجع به صبحانه با خبر چیه؟ انتقادی اگر دارید، بهترین فرصته برای این که اون رو مطرح کنید. ترانه اگر میل دارید که از این برنامه پخش بشه، هرچند که مجبورم که به اطلاعتون برسونم که ترانه که برای بخش دوم این روز، امروز جمعه انتخاب کردیم، همکنون آماده پخشه. در دقایق آینده اون رو خواهید چنید و ترانه متفاوتیه. براتون تعریف خواهم کرد بعدن که چگونه این رو انتخاب کردیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
برای شنیدن خبرهای دنیای موسیقی سری میزنیم به علی ناظمی. صبح جمعه شما بخیر آقای ناظمی.
صبح جمعتون بخیر خانم روانشاد. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین، همچنین آخر هفته خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
آقای ناظمی، علیرضا عصار خواننده پاپ تصمیم نداره امسال اصلا روی صحنه بره. این خبری بوده که در طول هفته گذشته شنیده شده، در حالی که انتظار چیزی غیر از این بود و پیشتر وعده داده شده بود که اجرا خواهد داشت.
درست، همونجوری که شما خوب به خاطرتون هست، این وعده رو شنیدیم که علیرضا عصار قراره که امسال اجرا بکنه و توی انتهای سال روی صحنه بره. علیرضا عصار امسال دو تا آلبوم داده، پس از 5 سال که آلبوم نداده بود، آلبوم محتسب و بازی عوض شده و آلبوم هاشون خیلی با استقبال روبرو شده، به ویژه آلبوم محتسب که ما میتونیم به آهنگ محتسب از این آلبوم گوش بدیم. بعدم ولی فقط این رو بگم که علیرضا عصار خودش اعلام کرد که قطعا قراره که هیچ برنامه‌ای برای برگزاری کنسرت در تهران یا شهر دیگه‌ای نداشته باشه و میخواد تو فضای موسیقی ایران یه گوشه ساکت بشینه.
محتسب مستی و ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افزار نیست. گفت مستی کن چنین افتان و خیزان میروید، گفت ای ود راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت میباید تو را تا خانه قاضی برم، گفت رو صبح های قاضی نیمه شب دیدار نیست. گفت نزدیک هست والی را سرای آنجا شویم، گفت والی از کجا در خانه خمار نیست.
اما خبر خوب اینه که به نظر میرسه گروه آریان قرار آلبوم جدید خودشون رو به زودی منتشر کنن.
درسته، این پنجمین آلبوم گروه آریان خواهد بود، گروهی که خیلی پرطرفداره و جز پیشگامان موسیقی پاپ بعد از انقلاب داخل ایران بوده. علی پهلوان یکی از آهنگسازان و خواننده های گروه گفته که هنوز عنوانی برای این آلبوم انتخاب نکردن، ولی جزئیاتی از این آلبوم ارائه داده، از جمله که گفته که 9 تا 10 آهنگ داره تو این آلبوم و 5 آهنگ اضافی به مجموعه این آلبوم ضمیمه است، ولی کن گفته ممکن این آلبوم به صورت 2 تا CD چاپ بشه، ولی اون چیزی که معلومه اینه که این آلبوم به زودی منتشر میشه و در حال ضبط آهنگاش.
گل افتاد گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. گل افتاد گردون هر
بعد در سالی که گذشت، البته طبق معمول سالهای اخیر، در خیلی از کشورها سالی بود که فروش موسیقی کمتر شده بود. در آمریکا اما شاهد رشد فروش آهنگ‌ها و آلبوم‌ها بودیم، رشدی که این روزها کمی به نظر عجیب میاد.
درسته، بعد از سال 2004 بازار موسیقی آمریکا دچار رکود شده بوده و هر سال شاهد افول توی فروش آلبوم ها، تک آهنگ ها، چه به صورت آنلاین و چه به صورت واقعی بودیم. ولی خیلی جالبه در سالی که مثلا در بریتانیا افول موسیقی خیلی زیاد بوده و نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده، در آمریکا شاهد رشد 1.4% فروش آلبوم ها بودیم در کل، یعنی هم مجموعه فروش آنلاین و هم مجموعه سیدی های واقعی. و البته باید بدونیم که توی آمریکا هنوز که هنوز در سال 2011 فروش نصف فروش سالهای ابتدایی دهه 2000 و مثلا در سال 2650 آلبوم فروش رفته بوده و امسال 330 آلبوم. ولی با این حال نسبت به سال گذشته این رشد وجود داشته و خوشحال کننده است، ولی این رشد مدیون کسی مثل ادل، خواننده بریتانیایی که پرفروشترین آلبوم رو در آمریکا داشته و خوبه که ازش هم آهنگی گوش بدیم.
و آقای ناظمی، برای روز جمعه شنوندگانمون چه ترانه انتخاب کردید؟
آهنگی به نام کسی به من گفته. این آهنگ از گروه کیلرز، یک گروه راک آمریکایی، گروهی که در سال 2001 شکل گرفت، راک آلترناتیو و مستقل و تقریبا یک موج جدیدی از راک مستقل محسوب میشه که از فضاهای الکترونیکی خیلی استفاده میکنن و البته خیلی به پاپ بیشتر متمایلن. با این حال ما در خبرها داشتیم که این گروه قراره که از هم پاشیده بشه، اما دیروز این خبر منتشر شده که این گروه در کنار هم قراره که آلبوم جدید خودشون رو منتشر کنن. قبلا 4 تا آلبوم داده بودن و با استقبال منتقدین روبرو شده بوده.
آقای ناظمی، تا شنوندگان ما از گروه کیلرز ترانه Somebody Told Me یا یکی به من گفت رو میشنوند، من هم روز جمعه خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون تا فردا.
برای شما و همه شنوندگان هم همچنین روز خوشی آرزو میکنم.
دوستان عزیز، ایمیل ها و اسمس های شما سرازیر، سپاسگزاریم. احسان، اسامه، قانع، حسام یوسف، فرامرز سجاد و بسیاری دیگه بدون نام و نشان البته برامون اسمس فرستادن و پیشنهاداتی داشتن و همچنین ترانه هایی رو درخواست کردن که همه رو مد نظر قرار خواهیم داد. و اما
لالایی‌های ایرانی نام طرح و پروژه‌ای از هنرمند سرشناس موسیقی سیما بیناست که پس از حدود 3 دهه تحقیق و پژوهش چندیست به پایان رسیده. سیما بینا در این طرح تمام لالایی‌های مرسوم و متداول رو از سراسر ایران گردآوری کرده و با صدای خود در 4 آلبوم گنجانده است. همراه این سیدی ها خانم بینا 2 کتاب کوچک و بزرگ هم درباره این لالایی ها به زبان فارسی و همچنین انگلیسی منتشر کرده و شماره قابل توجهی از این کار پژوهشی را هم تا کنون در اختیار دانشگاه های بزرگ جهان قرار داده است. درباره طرح لالایی ها همکار ما شهرام میریان با سیما بینا گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
تو نبی لای لای خالد به کبی لای لای روش تو نبی لای لای نوره تو نبی لای 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 یور لای 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 یور لای لای.
خانم سیما بینا، از کی اندیشه گردآوری لالایی های ایرانی در شما زنده شد؟
با سلام و ارادت به شنونده های خوب و نازنین رادیو فردا، بعد از ممنوع شدن صدای زن در ایران این انگیزه بیشتر در من زنده شد که حتما به دنبال لالایی های ایران جستجویی داشته باشم، به خاطر اینکه این آوای زنه و در واقع دنبال بهانه‌ای بودم برای خوندن. بعد از ممنوعیت صدای زن این فکر و انگیزه در من بیدار شد.
دزم خانم سیما بینا، شما خودتون مادرم هستین دیگه، حتما به هر حال این حس مادری هم شما رو کشان به طرف همین لالایی ها. بله
100% اینطور هست. من اصولا بجز اون عشق مادری در من به هر حال همیشه خیلی قوی بوده، اصلا به بچه‌ها خیلی علاقه مندم، شاید به خاطر اینکه خودم از برنامه کودک شروع کردم. لالایی ها یک کار پژوهشیه در واقع، به همین دلیل سعی کردم که اینها رو حتما بازخوانی بکنم با اون لحن و لهجه های اصیل خودش.
عزیز غزم بالام لالای شیری سازم ننه لالای سنا قربان لالای 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 لالای.
خانم سیما بینا، این لالایی ها که الان بر 4 CD نشسته و همراه با 1 کتاب بزرگ و همینطور 1 کتاب کوچکتر به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، این لالایی ها متعلق به کدامین مناطق ایران است؟
در واقع لالایی ها مربوط به تمام مناطق ایران میشه که الان خیلی خوشحالم بر این که مجموعه کاملتری شده از لالایی های ایران.
خانم سیما بینا، شما برای پیاده کردن یک طرح و یا پروژه به این بزرگی که به هر حال لالایی ها نام گرفته، شما به احتمال زیاد با مشکلات و دشواری های فراوانی هم روبرو شدید.
آخرین چیزی که خیلی خیلی منو آزار میده اینه که نمیتونم اینها رو هنوز در ایران پخش کنم و به دست مادران و هموطنان خودم برسونم.
لالا لالا گلم باشی نمیری و برم باشی، آوردم پسته خندون تو بشکن با لب و دندون. لالا لالا گل گشتی همه رفتن تو برگشتی، لالا لالا گل زردم نبینم داغ فرزندم.
خانم سیما بینا، در پایان بد نیست بگم که شما در ارائه این لالایی‌های ایرانی نه تنها از هنر موسیقیتون استفاده کردین، بلکه از دیگر هنراتون هم استفاده کردین، از هنر نقاشیتون و طراحیتون استفاده کردین و جا داره که بگم که در لابلای دو کتاب این لالایی ما طراحی‌های شما رو هم می‌بینیم.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو، که میلو از تلا باشه با این نگهدارت خدا باشه. بیا بابا به باغش بر، به سیل سیب و نارش بر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، اسمس های شما رو دریافت میکنیم. شنونده یادآوری کردن که ترانه خدا چرا عاشق شدم من مربوط به 40 سال پیشه و نه 30 سال پیش، که سپاسگزاریم از یادآوری شما. شنونده گرامیشون نوشتن که انگار فراموش کردین که 33 سالی که از انقلاب میگذره و صحیحه 38 تا 40 سال پیش ترانه چرا عاشق شدم خدا چرا عاشق شدم من خوانده شده. و اما همونطور که گفتم تعداد زیادی اسمس داریم که از منصور اندی ترانه کردی، از یاس، داریوش، معین ترانه خواستن. علی از اصفهان سراغ همکارم آزاده رو گرفته. خانم مریم همونطور که گفتم اسمس دادن و توضیحاتی دادن و ضمن این که خواستن که حال که دیوانه شدی رو ترانش رو براشون پخش کنیم و نوشتن که از سپیده است. تا اونجایی که من یادم میاد این ترانه متعلق به سولی بود، اما اگر سپیده هم خونده حتما تحقیق میکنیم و پیداش میکنیم. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. و اما نوبت میرسه به یک ترانه استثنایی، اولین شنونده که این را از ما خواست و سردبیر برنامه از آغاز تا کنون در جستجوی این ترانه بوده. اگه اجازه بدید ترانه هایی که دیگر شنوندگانمون درخواست کردن نگه داریم و فردا براتون در میان اونها یکی رو انتخاب کنیم و پخش کنیم. اما ترانه متفاوتی داریم با نام این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. ترانه بسیار قدیمی با صدای فریده نوری، خواننده قدیمی.
مگه تو نوبری دل بر آوردی، منو از بس که دنبالت چشوندی تا آخر کفر ما را در آوردی. به من از روی سیری زدی، هی تو بمیری بدون هر دست که دادی همون دست پس میگیری، بدون هر دست که دادی همون دست پس میگیری. غریب تو را دیگه اون که بخوره کی، دیگه این تو بمیری اون تو بمیری نیست. غریب تو را دیگه اون که بخوره کی، دیگه این تو بمیری اون تو بمیری نیست. پیشم حالات رنگی نداره، شناختم خوب تو را هستی چی کاری. دیگه پیشم حالات رنگی نداره، شناختم خوب تو را هستی چی کاری. عجب از روز اول ساده بودم، نمیگیره پیشم یقین دوباره. قریب تو را دیگه اون که بخوره کیست، دیگه اون تو بمیری اون تو بمیری نیست. قریب تو را دیگه اون که بخوره کیست، دیگه اون تو بمیری اون تو بمیری نیست. تا کردی با من ولی عیبی نداری،
همه تقصیر تو نیست، مقصد روزگاری تو بد تا کردی با من ولی عیبی نداری. همه تقصیر تو نیست، مقصد روزگاری قریب تو را دیگه اون که بخوری کیست، دیگه این که بمیری اون تو بمیری نیست. قریب تو را دیگه اون که بخوری کیست، دیگه این که بمیری اون تو بمیری نیست.